أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 109 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ادامه روایات این قسمت رو با همدیگه مرور میکنیم. بزرگواری بله بفهم،
من در رابطه با همین ساعت و تابلو فرش و این چیزایی که فرمودید یه سوالی دارم. اینا یه سریشون حالا یا با بیتوجهی خودمون یا حالا هدیه شده وارد خونه شد. اگه مثلا چیزهای کوچکی باشن خب اینا رو آدم برمیداره میذاره کنار، اما حالا مثلا فکر کنید الان مثلا من توی خونه خود ما یه تابلو فرش سوره مبارکه کوثر هست. خب این اولا خب کلام قرآنه، مثلا نمیشه مثلا دورش انداخت نمیشه، حالا منظورم اینه. خب این نهایت اینه که از این خونه خارج بشه، مثلا فروخت بشه، مثلا بره جای دیگه. من یکی دو بار با خودم فکر کردم خب این میره میفته دست یک کسی ناآگاه‌تر از خود من، حالا یا از خود این گروه اگه خریده بشه خب این مشخص که هست که بافته شده اهل تسنن، ولی اگر گیر خود اونا بیاد که خب مبارکشون باشه، ولی اگر که مثلا میگم توی خونه شیعیان بره، من میگم حداقل من حواسم هست. اینو الان من خودم یه جور رفع و جوش کردم، مثلا چون پایینه و مثلا میشه روش یه قاب دیگه متصل کرد و من این کار رو انجام دادم. ولی خب این اگه بره، یعنی واقعا فقط به این، از وقتی که توجهم به این نکته هست بیشتر شده، به همین دلیل حسبش نکرده. حالا کدوم یکی از این کارا درست داره؟ این واقعا برام سوال. حالا میگم که حالا حداقل راجع به خودمون، حالا دیگران، حالا همون چیزی هم که به گروه گذاشته، خب خیلی به لحاظ ظاهری زیبا اون ساعت، حالا اینکه آیا باید اونو معدومش کنه مثلا صاحبش، مثلا باید چه کارش کنه فکر کنه راه مناسب.
ببینید مستاق تعیین کردن و اینکه بگیم مثلا دقیقاً چه کسی چه کند یه خورده سخته، حتی زمانهایی که مثلا اون هدیه از طرف خانواده همسر باشه و مثلا آدم همسرش نسبت به این موضوع هم حساس باشه، اینکه افراد چه بکنند یه خورده آدم نمیتونه راحت بگه دقیقاً کدوم کار برای کدوم خانواده یا برای کدوم یکی از این وسائل مناسب تره. فرض بفرمایید شما میگید من این تابلو رو یه جوری قرار دادم، مثلا اون قسمت صدق الله العظیمش یا به یه شکلی، خلاصه اون رو کسی متوجه نمیشه یا پوششی دارد مثلا. خب میگیم یه طرح دادید، ضمن اینکه در نظام خانه هم خیلی اتفاقی نمیفته. یه نفر دیگه میگه من اینکه این رو اگه بفروشیم حالا کسی دیگری بخرد، گمانم بر این نیست که اشکال داشته باشه. بعضی چیزا هست، مثلا یه کسی یه دستگاه گیتار داشته باشه یا امثال اینا، خب اونا خرید و فروشش هم مسئله است. اینو نمیدونم که بگم آیا اگر اینو بفروشیم مثلا همین خرید و فروشه اشکال داره و به تعبیری مثلا باید معدوم بشود یا نه. بنابراین اینشو خب آدم باید استفتا کنه. ولی اینکه مثلا بعضی مواقع نظامات خانوادگی جوریه که آدم نمیتونه دستش بزنه، من کوچکترین دستی به این بزنم مثلا یک آشوبی میشه، خب ما قطعا اون توصیه رو نمیکنیم. ولی اینکه چیکار میشه کرد برای چیزای کوچیک، مثلا میشه اینا رو واقعا کنار گذاشت، لااقل میشه از این به بعد در این خریده ها دقت کرد، میشود در جهازی که آدم برای دخترش یا پسرش شفت و جور میکنه اینا رو توجه بکنه، میشود افراد رو آگاه بکنه. ببینید یه موقع مثل این میمونه که شما بگید آقا یه موقعیتی بود آدم هیچ کاری هم نمیشد کرد، میگه خب نشده. ولی این که شما بگید آقا اگه من بفروشم میره دست یه نفر دیگه اون میزنه، این دلیل بر این است که من اینو نگه دارم، این قانع کننده نیست. یعنی اینجوری معلوم نباشه مثلا ابزاری که آدم یقین داره که افراد اگه ببرن ازش استفاده معصیت میکنن تا اینکه ابزاری باشه که اینا استفاده های غیر معصیت هم میشه ازش کرد. حالا البته خوب نیادم مثلا چنین شغل هایی داشته باشه که خود سخت اینجوری انتخابش و اینا، ولی اون قسمت استفتایش رو اگر شما بپرسید بعد آدم راحت تر میتونه اینو فکر کنه. من میگم اگه به نظامات خانواده مشکلی وارد نمی کند و در استفتا نمی گویند که فروشش اشکال داره، حتی اگه کسی دیگری بخره در خانش نصب بکنه، راحت ترین کار همینه که آدم بفروشه. حالا کسی از اون آگاهی نصب میکنه، یه عده‌ای هم نصب میکنن اصلا توجه به اینش هم ندارن. اگه ایراد شرعی نداشته باشه حذفش به نظر من در مجموع بهتره، ولی حالا شکل حذفش چگونه آدم بذاره توی کمدی مثلا بمونه، سالها بعد بالاخره نوی نتیجه ها مثلا بردارن، چگونه عمل کنه نمیدونم. یعنی باید خیلی مصداقی آدم جوانه مختلفش رو ببینه، کسی ناراحت نمیشه، کسی خلاصه آشوب خصوصا، حالا ناراحتی ممکنه افعا خیلی خوشش نیاد ولی آشوبی نشه. ولی یه موقع شما میبینید به واسطه این کار مثلا اون خواهر شما اینقدر بهش برمیخوره و ناراحت میشه. بعضی هستن وقتی کادوی میبرن میخواین اینو حتما تو خونه طرف ببینن، لااقلش اینه که مثلا چون ناراحت میشه هر دفعه میاد دادم حواسش باشه اینو برداره بیاره بذاره رو میز دم دست، بعدم که رفت مثلا برداره ببره. میگم تو اون تعیین مصداق باید دادم خیلی چیزا رو توجه کنه، ولی این که در مجموع اگه شما اون استفتارم بکنید و ما رو آگاه بکنید نتیجهش چه بسا راحت ترین کار همین فروش اینها باشه.
بله متشکر. اگر اجازه بفرمایید در تایید فرمایشتون، البته اصلا یادم نبود چون در مورد جهیزیه کلمه ای رو فرمودید،
بله.
اگر اجازه بفرمایید من یه موردی بود خیلی برای خودم عجیب بود و در واقع عصبانی کننده و مشمعیز کننده،
بله.
عرض کنم خدمت دوستان.
میفرمایید.
اشکال نداره؟
نه خواهش میکنم.
میگم شاید حساسیت ما رو بیشتر کنه.
بله بله
بله. من دخترم منزلی رو ساکن بودن که حالا البته اونجا هر آن نیستن، مدت زیادی از ابتدای ازدواجشون چند سال اونجا ساکن بودن. خانواده اونجا سرایدار بودن که افغانی بودن. حالا خیلی مدتی نمیدونست اینا شیعه هستن یا سنی، که حالا بعد از یه مدتی فکر میکنم اصلا به این طریق متوجه شد. مثلا دو تا بچه داشتن، حالا یه موقع هایی مثلا یه چیزایی ایشون به اون خونه فرستاده بود، یه چیزایی از اونجا به خونه دختر من اومده بود. بعد یه بار نمیدونم چه وسیله، الان خاطرم نیست که چه وسیله‌ای بود که حالا توسط بچه هاش یا مثلا بشقابی بود چی بود به این خونه اومده بود. دخترم میگفت که متوجه شده بود، میگفت تمام جهیزیه این خانوم روش اسم خلفا حالا یا چاپ شده یا هک شده. خیلی برای من عجیب بود. میگفت روی تمام، یعنی توی تقریبا همه جهیزیش، و این خیلی خیلی من تا اون موقع هیچ وقت نشنیده بودم و ندیده بودم. و حالا یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که اونا کاملا حواسشون خیلی دقیق به این نکته هست و در مورد خودشون رعایت میکنن. چه خوبه که ما اینو خیلی جدی بگیریم و یه امر خیلی مثلا معمولی و سطحی نپنداریم.
خواهش میکنم. نه مثال جالبی بود که حالا شاید کمم آدم متوجه بشه به خاطر اینکه انس زیادی معمولا ما ها نداریم با این افراد، مگر کسانی که در شهرستانایی باشند که مثلا پیروان سقیفه اونجا بیشترن و اینا رو تجربه داشته باشن. باز حالا از خانم هایی که در بعضی شهرستان ها هستن که ارتباط بیشتری با این گروه ها دارند، اگه باز در این زمینه ها تجربه‌ای داشتن بعد از خدمتشون مجدد استفاده میکنیم و بفرمایید. خب بزرگوار دیگری بفرمایند ادامه روایات این قسمت رو.
ببخشید استاد من یه چیز میتونم بگم؟
میفرمایید.
اسم امیرالمومنین رو اگه به این قاب ها حالا یا با یه کاغذ های چیزایی که با اون تابلومون همخونی داشته باشه اضافه کنیم چی؟
اشکال نداره، چیز جالبی هم هست. در واقع هر کسی هم که وارد میشه برمیگرده، بله، به شما میگه که یا نگاه میکنه، یا اینکه اگه صحبت ها تموم شد به جایی که بگین راستی میگن مثلا قیمت طلا اینجور شده اونجور شده، میگین یه نکته جالبی براتون میخواستم توضیح بدم، این قاب یه همچین داستانی داره و ما به جهت اینکه به پیامبر اقتدا کنیم و به قدیر اقتدا کنیم و به حق متعال عرض کنیم که ما بنده شما ایم، نه بنده قاب و دکور و امثال اینها، این تیکه رو مثلا من با هنرمندی دخترم یا خودم مثلا اینو درست کردیم، به این اضافه کردیم، بهانه این صحبتم باشه، خیلی خوب. حالا شما که این سوال رو پرسیدین، یه سوال من از شما بپرسم، اگر در این گفتگو، بله، اگر در این گفتگویی که حالا با کسی پیش میاد یه نفری برگرده بگه آقا خانم مثلا سخت نگیر، حالا اینا الان اینقدر مهم نیست، مردم گرسنن، مردم مریضن، مردم گرفتارن، حالا شما مثلا نشستی به این فکر کردی، بعد مثلا روش پارچه زدی، بعد مثلا طراحی کردی، بعد الان مثلا 20 دقیقه راجبش توضیح دادی، چیه شما مثلا حال خودت خوبه، حال خانواده خوبه، یه همچین مواضع تند تلخی اگر کسی بگیره شما چجوری پاسخ میدین؟
حالا چیزی که الان به ذهنم رسید، من بهش میگم که همونجوری که شناسنامه هر کسی براش خیلی مهمه، شاید تو قضا و اینها شرطی نداشته باشه ولی حتما باید داشته باشه، این چیزا هم شناسنامه یه شیعه هست که باید تو خونش رعایت بشه، هرچند که شاید به خوراک و پوشاک و این تو چیزا ربطی نداشته باشه، اصالت یه شیعه، اصل یه شیعه رو بخوای برسونی باید به این چیزا مقید بشه.
خیلی قشنگ و با مثال خوب. نیازی هم نیست که مثلا لیوان و بشقاب و جل دستتون بردارن، خیلی منطقی و آرام و مدبرانه پاسخ میده. بله، بسیار عالی، خیلی ممنون. ادامه روایت بفرمایید. از حضرت ابو جعفر باقر علیه الصلوات و السلام در خبر طولانی آمده است که، یکی از داوطلبان ادامه بده. بفرمایید.
از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام در خبر طولانی آمده که سپس می رود مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیزاری از دشمنان دعوت می کند.
خیلی جالبه، توجه کنید، خیلی جالبه، مردم را به سوی کتاب خدا و سنت پیامبر و ولایت امیر المؤمنین و بیزاری از دشمنان دعوت میکنه. یعنی دین صاحب الزمان دعوتیست به بیزاری از دشمنان خدا، پیامبر خدا و امیر المؤمنین. تبری اینقدر مهمه. این روایت رو به نظرم جوری در به اصطلاح کتاب مکیالتون علامت گذاری بکنید که اگر جایی بحث از تبری شد و جایگاه اون در دین، بله، منبعش هم ظاهرن بهار جلد 52 صفحه 342 برای من این گونه نوشته، شاید مال شما هم همینطوره دیگه.
بله
همینطوره. بله، یه جوری علامت گذاری بکنید وقتی بحث تبری میشود شما به راحتی بتونید دسترسی به این روایت داشته باشید و مراجعه کنید. وقتی برای کسی سواله بگید آقا شما سیره امام زمان سلام الله علیه رو چقدر آشنایی؟ معمولا افراد آشنایی ندارند، اصلا با این تعبیر آشنا نیستند. میگیم ما یک امام زمانی میشناسیم و اعتقاد به امام زمانی داریم که وقتی 10,000 نفر دور او رو فرا میگیرند به عنوان یار و یاور و او میخواهد مردم رو دعوت کند، دعوت میکند به کتاب خدا، نمیفرماید دعوت میکند به کتابی که نزدشون هست، به کتاب خدا، به اون قرآن حقیقی و سنت پیامبر که حقیقت قرآن در وجود مقدس خاتم الانبیا و امیر المؤمنین سلام الله علیه است، و بیزاری از دشمنان. امام زمان امر می کند بدون هیچ تقیه‌ای به بیزاری جستن از اونها. میگه چه فایده داره مثلا الان شما دارید لعن میکنید یا بیزاری میجویید؟ میگیم همون فایده‌ای که در زمان ظهور حضرت دارد الان هم داره. تازه زمان ظهور حضرت زمانی است که حق جاری میشود، الان هنوز حق جاری نشده. ما گاهی ملاحظاتی میکنیم در ابراز تبری آشکار، اون موقع آشکارا افراد بیزاری میجویند از دشمنان اهل بیت. این خیلی تعبیر جالب و مهمی است. بله ادامه رو بخوانید.
از همان حضرت روایت است که فرمون هنگامی که حجت ما به باقی زد، مردم را به سوی امر جدید دعوت خواهد نمود، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کار را کرد و اسلام قریبانه آغاز شد و به حال قربت باز خواهد گشت. پس خوشا به حال قریبان.
که این روایت رو داشتیم قبلا، یه توضیحی راجع به امر جدید داده بودیم، خاطرتون هست سرکار خانم که گفتیم مثلا بله اینو میشه در یکی دو خط یادآوری کنید؟
فرمودید حالا اگه خاطرم باشه درست و صحیح، فرمودید امور دو دسته هستن، اموری که حالا ما دوست داریم، به نظر ما نیکو میاد و زیبا میاد و پسندیده، اموری که خداوند دوست دارن، به نظر خداوند امر خداوند نیکو هست. این امر جدید امریست که خداوند اون را دوست داره و اصلا حضرت حجت رو خداوند نگه داشتن برای آخر زمان که امر خودش را به وسیله ایشون برپا بداره و برقرار بسازه. حالا این چیزیست که تو ذهن
بله درسته و در بحثای مناظره ای این رو یادآوری کردیم که گاهی اوقات افراد به بهانه این تعابیر چیزی که واقعا جزء دین است مورد نقد و رد قرار میدن، بر اساس میلشون میگن ها حضرت که بیان مثلا اینگونه میکنن. اگه یه خانومی ببینن خیلی مقیده به پوشششه، مثلا میگن بابا اینا رو شما اضافه کردیم به حضرت، بذار بیان. تازه معتقد طرفا میگه بذار حضرت بیان، همه این چادرها رو از سر شماها برمی‌دارن. یعنی اینا گاهی مجالی برای سوء استفاده دیگران میشه از این بحثا، ولی به هر حال باید دادم حواسش باشه که به موقع پاسخ بده. خب ادامه بفرمایید روایت بعدی رو.
با اجازه شما، اینجا هم که گفتن که اسلام قریبان است و به حال قربت باز خواهد گشت و پس خوشا به حال قریبان،
بله.
من در یادم عبارت توبال قربا میندازه،
بله که داشتیم در روایت. خواهش میکنم
ببخشید قبل از اینکه روایت رو شروع کنیم میشه من یه سوال بکنم؟
بفرمایید.
حالا ممکنه مجالش اینجا نباشه ولی لطفا اگر که شد جواب بدین. اینکه وقتی یه سری این روایات و صحبت ها رو با آدم های اطراف میکنین، برمیگردن میگن که خب این روایت ها کجا هست، مثلا از کجا اومده، از کجا معلوم که سندش درسته، از کجا معلوم که مثلا صحیحه واقعا هستش. اینو اگه میشه جواب بدین که مثلا ما چی بگیم. من چیزی که تونستم بگم گفتم خب من این از یه آدمی شنیدم که خیلی آدم اهل تحقیق بود و مطمئنم که این روایتی که ایشون گفته مثلا سندش صحیح، ولی جواب اینو اونجوری رو چی باید بدیم؟ حالا اگه هر موقعی که خودم صلاح دونستیم پاسخ بدیم.
حالا دیگه وقتی گفتین باید صلاح بدونیم بگیم مثل این که چون ممکنه بعضی بزرگواران این سوال در ذهنشون بشه و بعد حالا یه وقت در زمانی که جواب رو میدیم خدمتشون نباشه. اولا نه خواهش میکنم، اولا یادی میکنیم از کسی که چند روزی از سالگردش میگذرد و یکی از افراد مؤثر در تضعیف روایات کتاب شریف بهار در تاریخ شیعه بوده است و کسانی او را ارادت ویژه دارند، کسانی به او علاقمندند، هنوز فایل‌های صوتیش دست به دست می شود، تقریبا فایل صوتی یا نوشته‌ای حتی مختصر و حتی ناقص از اون نیست که منتشر نشده باشه. مؤسسات متعددی در داخل و خارج از کشور آثار او رو نشر میدن و پخش میکنن و به هر حال نام شریعتی را بزرگ میدارند و او نقش مؤثری داشته است در 40-50 سال اخیر در تضعیف جایگاه روایات اهل بیت علیهم السلام در ذهن شیعیان. 29 خرداد ظاهرن در گذشته اوست. به گزارش شاهدان عینی و روایت کسانی که در دانش پزشکی آگاهی دارند و حتی محل فرو افتادن او از تخت رو و سطلی که در اون بیش از 40 تهسیگار وجود داشته است رو دیده اند، بر اثر کثرت استفاده از سیگار و شاید استرابی که در اون شب در گذشتش داشته است از دنیا رفته. اما خب به کام عده‌ای شیرین است که او را شهید بنامند و او را به اصطلاح چنین مدالی بدهند، ولی به هر حال ظاهراً بر اونهایی که شاهد صحنه و ماجرای پیش و پس از فرو افتادن او از روی تخت بوده اند روشن است که به هر حال این حجم استفاده از سیگار و شرایطی که او داشته است او را به سکته مبتلا کرده و البته پزشکی قانونی هم اقدامات متعددی انجام داده است در همون زمان و البته ایران نبوده، ولی نتوانسته است وجود سمی یا اتفاق دیگری را به مرگ او نسبت بده. ما در این جور پاسخ دادن ها باید خیلی شرایط فرد مقابل را و باورهایی که دارد رو در نظر بگیریم. من به یکی از مدل های پاسخ اشاره می کنم، ولی واقعا خیلی متنوع در همین موضوع دفاع از روایات، و اون این است که پس من عرضم اینه که اگر فرض کنیم الان فرصتی داشتیم میخواستیم 7-8 مدل پاسخ به این نوع ایراد رو بیان کنیم، به نظرم به راحتی ممکن بود و با یه مقداری تأمل ممکن است این 7-8 مدل به 10-15 مدل برسه، ولی من یکیش رو الان یه مقداری پررنگتر برای شما بیان میکنم و اون اینه که ما به فرد سوال پرسنده میگیم که من منظورم این روایت و فقط این تعبیر نیست، این نمونه ایست از روایات متعدد در این زمینه. یعنی واقعا اگر شمایی که سوال میپرسی، من در نقش شما، ما الان دارم با او صحبت میکنم، شمایی که سوال میپرسی در دانش حدیث شناسی تبحر داشتی و به هر دلیلی میخواستی بر این روایت نقدی وارد کنی و بگی نه، تبری از اصول دعوت وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه نیست، این روایت را میگفتی نه من ایراد درش دارم، یا بر کتابی که ازش نقل شده، یا بر روایتی که الان بیان کردی، یا بر راویش. با بقیه روایت ها چیکار میکنی؟ با متن آیات قرآن چه میکنی؟ یه زمانی به مناسبتی، خاطرم نیست در چه جلسه ای، ولی یادم هست که این بحث رو داشته ایم، تبری در قرآن، تبری در قرآن که فهرست قابل توجهی است و واقعا هم در این زمینه نوشته هایی داریم، هم می شود همین نوشته هایی هم که داریم رو کتاب کرد. خب اینا رو چیکار میکنی؟ ببین در این که تبری جزء اصول و باورهای مبنای شیعه است تردیدی نیست. تازه ما از خود منابع مورد قبول پیروان سقیفه همین امر رو استخراج میکنیم و اثبات میکنیم، میگیم یعنی در کتب کسانی که مورد براءت شیعه هستند این امر قابل اثباته، چه برسه به خود شیعه، از تفاسیر خودشون، از تاریخ نگاری های خودشون، از روایات خودشون که برای ما روایاتی که اونها از برخی از بزرگانشون نقل میکنند هیچ جایگاهی نداره، ولی خود اونها جوری در این موضوع سخن میگویند که اصل براءت از مذهب اونها هم استخراج میشه. دیگه تو سوالت راجب چیه؟ ولی واقعا اگر دوست داری که در این موضوع مبسوط حرف بشنوی اشکال نداره، من خانم صالحی، من خانم تهرانی، من خانم حسنزاده، من خانم مصفروش، من خانم داوودی آماده ایم با شما قرار تنظیم کنیم در سه جلسه یک ساعت بشینیم مبانی تبری رو از قرآن و روایات شیعه و البته با اشاره به نقلهای تاریخی و روایات پیروان سقیفه بر شما اثبات کنیم. اولین قرارمون کی باشه؟ تا اینجا من نقش شما را با یک نوع پاسخ به او شروع کرد و بیان کرد، شما به جایی که درگیر این بشید که بخلا یادم نی این کتاب مثلا از کجا نقل کرده، کتاب شو باید بیارم، میگه برو بابا برو حالا کتاب تو پیدا کن بیا. کتاب چی؟ تو اصلا بگو یک کتاب نه، اون یکی رو چیکار میکنی؟ بگو این نوشته نه، اون یکی رو چیکار میکنی؟ ده ها و ده ها منبع روایی رو میذاری کنار، قرآن رو چیکار میکنی؟ تاریخ رو چیکار میکنی؟ تاریخی که نه ما نقل بکنیم، تاریخی که دشمنان موضوعی به نام تبری نقل میکنه. یک کتابی در این زمینه اینجا به شما معرفی کنم، کتابی است تحت عنوان عدالت صحابه، فکر کنم مال بوستان کتاب قم باشه. کتاب خیلی خوبی است و یک بحث مناظره است. من در سایت فکر کنم در قسمت تبری این کتاب رو معرفی کردم. حالا دیگه چاپش و سال نشرش و نمیدونم نویسنده و ایناش رو مراجعه کنید، اونجا ببینید. خیلی کتاب خوبیه و در این زمینه چون اونها در اثبات عدالت صحابه وارد میشوند و بعد بحث تبری رو از این جهت میخوان رد بکنن، اونجا خیلی مطالب خوب و جالبی با استفاده از منابع خود پیروان سقیفه در اثبات این موضوع داره و البته شواهد قرآنی بسیار نیکویی. کتاب خیلی خوبی است، اگر بخواید در این زمینه بخوانید. فعلا ما یک نوعی از پاسخ رو گفتیم. حالا اگر زمانی لازم شد که یه نفری به عنوان مخاطب بنشینه، ما با او شروع کنیم بحث کردن، نه که بگه آقا اگه اینجوری گفتن چی. بارها من این تذکر دادم، میگم ببین شما یا خودت در نقش قرار میگیری یا میخوای هی نقل قول کنی. ما با نقل قولا کاری نداریم. میگیم الان اگه شما در نقش قرار گرفتی یا خدای نکرده اصلا فرد خودش باورش همین بود، من با تو سخن میگویم و رو باور تو کار میکنم. تو اگه قانع شدی، خب قانع شدی دیگه، تو دیگه چیکار داری اگه یکی اومد اینجا اونو گفت؟ اگر او آمد و اونو گفت، من با مقتضیات زمان و مکان پاسخ او رو عرض میکنم. این روایت پایانی رو هم بخونید سرکار خانم در این بخش. از ابو بصیر،
از ابو بصیر از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام روایت است که فرمود اسلام غریبانه آغاز شد و به همان حال هم باز خواهد گشت. از خوشا به حال غریبان. ابو بصیر میگوید عرض کردم اصلحک الله، این سخن را برایم شرح فرمود. فرمود دعوت کننده از ما دعوت تازه‌ای آغاز می‌کند، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت.
خب ما الان، خیلی متشکرم خانم، ما الان رسیدیم به ابتدای شماره 3 از حرف دال. اگر از پیش جلسات قبل یا عرایضی که در این جلسه بیان شده سوال و مطلب ویژه‌ای هست، مطرح بفرمایید، در دقایقی که فرصت داریم پاسخ عرض کنیم. اگر نه، من دعای پایانی جلسه رو میخوانم ولی در خدمتتون هستم برای سوالهایی که به اصطلاح شما ضروریه برای طرح عمومی نمیدانید، بعد انشالله اونها رو میشنویم و سعی میکنیم با هم راجبش گفتگو کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت بی پایان میکنیم از درگاه خدای متعال برای همه کسانی که در طول عمرشون حتی یک نوبت به زیارت وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه مشرف شدند و همه کسانی که آرزوی چنین تشرفی رو داشتند ولی به هر دلیلی نتوانستند خدمت اون وجود مقدس برسند. و از خدا می‌خواهیم برای همه پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا و عزیزانی که ما را به محضر حضرت علی ابن موسی رضا برده اند برای ما زیارت خوانده اند، شرایطی رو فراهم کرده اند که در دوران کودکی، نوجوانی، نونهالی از اون زیارت خاطرات خوشی داشته باشیم و ما رو به خضوع در برابر امام دعوت کرده اند. انشالله همشون امروز میهمان سفره پربرکت مولا و آقامون امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه باشند. به عنوان تشکر از همه اونها که دستشون از این دنیا کوتاه شده، تقدیمشون میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و همشل فرج هم برقد. همینطور که ما حمد و سوره رو میخوانیم، بزرگوارانی که برنامه ای دارند یا به هر حال تمایل به ترک کلاس دارند، ما مزاحمشون نمیشیم، حمد و سوره رو فراموش نفرمایند، ازشون خداحافظی میکنیم. بزرگوارانی که سؤالی مطلبی دارند یا میخواهند شنونده مطالب دیگران باشند صبر بکنند، حمد و سوره مون که تموم شد میشنویم و با هم گفته بیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، در خدمتم اگر سوال و فرمایشی هست بفرم.
صدای من رو داری دوستا؟
خانم
داوودی هستم.
خانم داوودی الان صداتون واضح شد، حالا اولش خود ضعیف. در خدمتتونم خانم داوود.
قربانی امام حسن علیه السلام خواستم ازتون سوال کنم.
صداتون قطع و وصل شد خانم داوودی، سوالو دوباره بفرمایید.
عرض می‌کنم خدمتتون، یک سری الان فرقه های جدید اومدن که دشمنان امام حسن علیه السلام هستن و اینکه اینها بخش اعظم اینها رو، یعنی مثلا لیدرهاشون آقایون هستن، ولی اونایی که دارن کار انجام میدن الان توی این فرقه ها بیشتر خانوم ها هستن. بعد برای مثلا مقابله با اینها بیشتر مقابله شون از طریق فضای مجازی هستش، چون اینها بیشتر خودشون رو توی فضای مجازی دارن به افراد معرفی میکنن، حالا توی اینستاگرام یا توی تلگرام. حالا من به خاطر اینکه این خیلی مثلا حالا درست نیستش که این رو ما معرفی کنیم که این فرقه زال حالا چه کسی هستش و مثلا حالا کار کردش به چه صورت هستش، حتما معرف حضورتون هستن که مثلا حالا به چه صورت دارن کار انجام میدن. خاطر من زیاد در موردشون توضیح نمیدم، ولی خب اینها بیشتر خانوم ها دارن الان، یعنی مثلا توی این با اینها حالا چه از طریق اینستاگرام میان مثلا باهاشون مقابله، چه از طریق تلگرام. خواستم ببینم که خب این کار مثلا برای خانوم ها که مثلا باهاشون دارن الان، یعنی مثلا همین یه جور مثلا حالا جنگیدن دیگه، اینم یه مدل مقابله کردن با دشمن امام عصره، حالا این به چه صورت هستش؟ مثلا شما چی میفرمایید در این مورد؟
مثلا وجه دشمنیشون چگونه است؟ میخوام بدونم اون چیزی که مد نظر شما چیه؟
معرفی کنن و میگن که مثلا حالا مثلا این نمیدونم حالا اسمشون رو شما میدونید یا نه، این آقای احمد همبوشی که الان چندین ساله که اومده خودش رو معرفی کرده و یه فرقه زالهی رو هم تشکیل داده که به صورت حال همون بهایی های در زمان حال هستن و واقعا رفتارهاشون هم واقعا داعشیه، یعنی دارن ایمان بچه شیعه ها رو مثلا نشونه گرفتن و واقعا میان گمراه میکنن اینها رو و واقعا از دست امام رضا علیه السلام در میان و واقعا در دست شیطان میذارن. خواستم بپرسم که وظیفه افرادی که حالا وظیفه خانم هایی که توی این مثلا حالا توی این جبهه حق بر علیه باطل مثلا میخوان انجام وظیفه کنن به چه صورت هست؟ شما
چشم ببینید، آنچه که من پیشنهاد میدم که بتوانم در به اصطلاح جمع عمومی این پیشنهاد رو بدم، ممکنه یه جایی من آشنایی داشته باشم با یه خانومی، دانشش، تجربیاتش، سنش، موقعیتش به شود پیشنهاد دیگه ای داد، ولی به نظرم آنچه که عمومی می شود پیشنهاد داد اینه که اولا اگر کسی الان نسبت وجود مقدس امام حسن علیه السلام یک به اصطلاح دلسوزی داره و میخواد از وجود مقدس حضرت دفاع کنه، این اولا باید نسبت به روایات مربوط به حضرت و اثبات عقلی وجود امام حی و آیات قرآنی مربوط به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باید اول کار کنه. یعنی فرض کنیم ما 100 نفر اینجا متوجه شدیم که یه گروهی دارن بر علیه امام زمان سلام الله علیه یا اصلا یه فرقه انحرافی دارن دعوت میکنن به امام عصر، ولی مثلا از طرق انحرافی، مثلا با قرار دادن فلان فرد به عنوان واسطه امام زمان و امثال اینا. من به نظرم همینقدر که ما اینو شنیدیم اولین وظیفمون تقویت این دانش و این معرفت فردی است. یعنی هر کدام ما بالفرض الان 5 تا 7 تا 10 جلد کتاب در باره امام زمان، شؤون حضرت، مقامات حضرت، آیات مربوط به حضرت، مباحث عقلی اثباتی و کلامی راجع به امامت حضرت و امامت ائمه بعد از پیغمبر، راجع به اینا باید بخونیم، تحلیل کنیم، کلاس بریم، سوال بپرسیم. این غیر از فایل های صوتی است که ممکنه لازم باشه برای درس گرفتن هر کدام از اینها ما بشنویم. این به نظرم کار اوله که باعث می شود هم من خودم به دامان خطا و انحراف نیفتم، هم با استواری من همچون لنگری دیگر همراهان خودم رو در زندگی شخصی، در اطرافم، در دانشجویانم، در دانش آموزانم حفظ می کنم. این کار اوله. اصلا وارد فضای شبهات من نشدم، هر شبهی، هر استدلالی، هر حرفی دارن، مثل این میمونه شما بگید آقا یه عده‌ای در موضوع مثلا یهود، یه عده‌ای در مورد بهائیت دارن کار میکنن، میگم خب جهت حمله شون به چیست؟ مثلا شما میگید به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم، میگم خب من و شما راجع به خاتم الانبیا چی میدانیم؟ بعد شما من میگیم، فرض کنیم من میگم من هیچی نمیدونم، نمیدونم آیاتی که مربوطه به پیامبر چیه، نه تفاسیر روایی زیلشو میدونم، نه شکل اثبات و بحثای کلامی این خلاصه دفاع رو میدونم. من میگم اصلا به سوالات کار نداشته، اول بیا اینجا محکم کن پاتو. پیشنهاد دومم این است که بدون رجوع به شبهات اونها و بدون اینکه آدم بخواد به دیگران بگه آی بدو این، یه نفری مثلا وجود مقدس امام زمان رو رد میکنه. به جای این کار شما در مدارس، در دانشگاه ها، در جمع خانواده، در فامیل، در فضای مجازی برنامه هایی را قرار بدهید که بدون اشاره و توجه دادن و تذکر دادن به فرقه های دیگر از مبانی قرآن و روایات وجود مقدس امام زمان و معرفت نسبت به اون بزرگوار رو در قلوب شیعیان افزون کنه. کار دوم، شما الان توی مثلا یه فرض کنید یه دهه محرمی در یک جایی که مثلا یه مداح مشهوری میخواند، جمعیت و عکسش هم بالا میگیرن، مثلا میگیم الان اینا مخاطبای شما در مباحث اعتقادی، یه عده‌ای که اصلا نمیان، نمیخوان بشنون، میخوان اصلا تو همون فضا باشن، اونا که هیچ. این مخاطبای شما چند درصدشون این شبهات رو میدانند؟ بسیار کمند. اما چه درصدی از اینها قابلیت افزایش اعتقاد، محکم شدن اعتقاد و معرفت نسبت به امام زمان دارن؟ تقریبا همشون. خب برای چی ما بریم سراغ اون تعداد کمی که شبهاتی به گوششون خورده بعد من بخوام شبه اونا رو پاسخ بدم؟ این تعداد عظیمی که میتوانم اعتقادات رو تثبیت کنم که این شبهات از اون بر نیاد به این بر. فرض کنیم یک شبهه ای هم به گوش شما خورده یا برای شما کسی ارسال کرده، شما همون شبهه رو بدون بیان شبهه جوری بحث میکنید که اگر فردا اینو برای او هم فرستاده باشن او بگه بابا اینه که ما دیروز یه ساعت جوابشو دادیم، میگه اصلا رهاش کن. نمیشه کار دوم. گمان من بر این است که اگر ما در این دوتا گام که اولی میشه تقریبا فردی، خانوادگی و کسانی که از من متأثرند، و در گام دوم میشود یک سطح وسیع تر، جامعه، مجالس، هیئات، در گام دوم هم وارد بشویم، این دوتا گام وقت بسیاری از ما میگیره و ما هم کاملا در مسیریم. یعنی من چیکار دارم که او چجوری میاد مثلا اثبات میکنه که مثلا بهاءالله فلان مزخرف را که گفته درسته؟ من چیکار دارم او حرف رو میزنه؟ من چنان مبانی شیعی و ناب اعتقادی رو از قرآن به روایت اثبات میکنم که او که هیچی، اگر هر روز هم ده تا شبهه بیاد بر این فرد اثر نمیکنه. این کار خیلی مهمیه و من این پیشنهاد رو قبلا عرض کردم، مجدد عرض میکنم. خودتون که الان گروهی هستید که با هم بعضا آشنایید، حالا انشالله اگر این محدودیت های به اصطلاح مراقبتی بهداشتی هم برداشته بشه در جاهای مختلف میشود جمع بشیم، مثلا حالا اونا که در تهران هن در تهران، اونا که در شهرستان هن میتوانند با همدیگه خلاصه پیوندهای نیکوی مهدوی برقرار بکنن. همینا خودشون وقتی روزه میگیرن از همدیگه دعوت بکنن برای اجرای دکلمه، برای اجرای سخنرانی، برای اجرای مداحی، اگر جشن میگیرن از خودشون استفاده بکنن و برای اون محتوا وقت بگذارن و هر کدام تمرین کنند مبلغ شدن و مدافع شدن رو، و این چیزهایی که یاد میگیرند رو در عرصه زندگی خودشون ببرند. هر هفته بحثی را میشنوند، هفته بعد در اون موضوع کار کنند، حساسیتاشون رو بالا ببرند. این عرصه به نظر من مقدم بر ورود به اون عرصه است که یه عده نشستن شبهه وارد میکنند، جوانانی را مثلا به تعبیر شما تور میکنند که اون بر ببرند، و ما بریم مثلا اونجا بگیم نه این شبهه که میگی جوابش اینه، این شبهه که میگی جوابش اینه. این دوتا کار مقدمه بر اون کاره. اون کار اکنون اکثر ما نیست، اکثر ما جامون الان اون نقطه نیست، این دوتا نقطه اولی هست.
استاد ببخشید.
بله
با اجازتون. من اینجا یه سری سوال داشتم و خیلی خوشحال شدم که شما فرمودید برای سوالات این در واقع فرصت رو ایجاد فرمودید که به جمع بسیار کلاس شاید مناسب نباشه پرسیده شه. حالا میخوام یه جوری در واقع من بخشی از پاسخمو توی این این توضیحات شما گرفتم. الان در واقع اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. پس در واقع راجع به موضوعات دیگری که ما با افراد خیلی متدین از نزدیکان خودمون مواجهیم، شیعه است، خیلی متدین خیش ماست و حالا ایشون داره درباره همین قضیه مثلا اعتبار احادیث داره با من گفتگو میکنه. خب این موضوعیه که من الان دقیقا باهاش مواجهم، یعنی تقریبا 3-4 هفته است با یکی از افرادی که حالا با من نسبتی داره، البته یه آقا هستن که راجع به همینم هم سوال داشتم. بعد خب ایشون خب حالا میشه گفت که توی این موضوعی که دارن مطرح میکنن تقریبا مسیرشون مشخص شده است. یعنی من به این نتیجه رسیدم که من هر پاسخی بدم و هر چقدرم که در واقع مجهز باشم و اطلاعات داشته باشم، در واقع میشه دو تا به قول خود اینا خیلی ساده میگن سلیقه، انگار که سلیقه ایشون اونه، سلیقه منم اینه. پس تصور میفرمایید که یعنی اصلا با ایشون من یعنی خیلی احساس مسئولیت نکنم، چون خودم اینطوری فکر کردم. یعنی الان من یه برگه جلومه یه سری سوالات رو نوشتم برای اینکه خودم پیگیری کنم، یاد بگیرم، نه برای که جواب ایشون رو بدم. اینو دیشب مرتب کردم برای خودم به دنبال یه اشاره که خدمتون عرض کردم که یه تعدادی جلسه هست که داره سلسله بار برگزار میشه در مورد احادیث، در واقع علم رجال. برای من ندید برید و نشنید و در واقع درس نخوندم خیلی تازگی داره و خیلی جالب، بعد خب دارم خیلی استفاده میکنم. حالا برای من سوالاتی ایجاد شده که در واقع من به چیزی تردید پیدا نکردم، ولی اگر جوابشو بدونم اطلاعات خودم کامل میشه و خیلی جواب اون فرد از فامیلم رو که میدونم خیلی تقریبا به نظر خودش متخصص هست و داره پیش میره شد و اصلا اصراری هم نداشته باشم با ایشون مواجه شم، ولی میتونم سریق خورده های شبیه اون رو جمع و جور کنم. این الان حرف من درسته این روش؟ یعنی من ایشون رو اصلا رها کنم ولی از این برای اطلاعاتی رو کسب کنم، مثل سوالاتی که اینجا نوشتم که حالا که البته حالا شاید اینا دیگه واقعا جاش نباشه من اینجا بپرسم، شاید برم از خود اون کلاس مثلا باید جستجو کنم. بعد مثلا مثل اینکه ایشون سوال میکنه که به من میگن که شما میگید که در تفسیر قرآن باید به روایات مراجعه کرد، من اینا داره از اون یاد داشتم میخونم، یعنی اینا رو ترتیب دادم مرتب کردم. بعد ایشون از من میپرسه که خب حالا آیاتی که تفسیری ازشون از ائمه علیهم السلام نرسیده تکلیف تفسیرشون چی؟ مثلا با اینا چه کار میکنید شما؟ بعد مثلا حالا تو گفت و گفت ایشون میگه مگر حالا فرض کنید که من برسونم به اینجا که ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، ایشون تکمیل خواهند کرد آنچه از علم ناقصه. بعد ایشون به من میگه خب تکلیف من چیه که الان دارم زندگی میکنم؟ یعنی من بیام و زندگی کنم و بمیرم و هیچ خبری هم از تفسیر یه سری آیات قرآن نداشته باشم؟ پس این رو به چه درد زندگی برای زندگی نیامده قرآن؟ پس این به چه درد من میخوره؟ من خود من که خیلی حالا ایشون هی بینش هم میگه البته من ارادت دارم و البته من به امام زمان علیه السلام ارادت دارم و یعنی خب یه فرد کاملا متدینم. یا مثلا از من میپرسن که خب
حالا بقیه سوالاتونو نگین چون ایجاد شبهه میکنه.
خب باشه همین
ببینید. ببینید اون پاسخی که من الان دادم به سرکار خانم داوودی همونطور که اولش گفتم یه پاسخ عمومیه، یعنی به نظرم در مواجهه با عموم اینجور موقعیت ها گام اولش اینه و همین دو گام در واقع با عمرهایی که ماها داریم، حالا شماها انشالله عمرهای طولانی تر ولی با امثال عمر بنده اینا هم اینا رو به یه جایی برسونیم خودش خیلی اتفاقه. اما در مواردی خاص مثلا یه نفری در یک موضوع خاصی با شما هی طرح مسئله میکنه، خب این البته برای خانم‌های جوانتر از شما، بالاخره شما هم جوانین، ولی جوانتر از شما نسبت به اینکه اون فرد محرم باشه یا نامحرم باشه باید دقت بیشتری کرد. گاهی اوقات بالاخره وقتی یه آقایی میبینه یه خانومی رو دوست داره باهاش صحبت بکنه و اون خانوم متدینه، از باب روایات شروع میکنه و قرآن و مسائل دینی صحبت میکنه و الا اون میخواد با یه خانومی گپ بزنه، حالا براش فرق نمیکنه. اگر شما بازیگر بودین راجع به آخرین سریالی که بازی کردین باهاتون حرف میزد. این ملاحظات البته باید خانومهای جوانتر داشته باشن، ولی فرض میگیریم که اصلا اون آقا محرم ماست یا یک خانومیست، یکی دو جلسه ما صحبت میکنیم، من الان در نقش شما با او این گونه صحبت میکنم، میگم که مثلا زهرا خانم یا سمیه خانم یا آقا رضا یا حمید آقا، ببین من که متخصص این علوم نیستم، ولی تا اونجا که فهمیدم شما در این مسائل دچار سوالات جدی هستی. طرح سوالات جدی شما با من، خصوصا اگر در جمع بچه‌ها یا همسر یا خانواده باشه، این ممکنه که رو اعتقادات دیگران اثر بگذاره. پس اصل این طرح و این گفتگو در جمع درست نیست. یه موقع شما میگی اصلا من میخوام اعتقادات آدم ها رو تغییر بدم، او یه حرف دیگه است. ولی اگر داری منطقی سوالاتی رو طرح میکنی و واقعا سوال داری، این راهش طرح در جمع که نیست که دیگران هم دچار شبهه بشن. من به عنوان طرف مخاطب شما، خواهر شما، دوست شما، عزیز شما و هر چی، من یه تعقیب میکنم فردی را که در این زمینه ها مثلا توانمندی داره، میدانم که میتواند پاسخ بگه، پیدا میکنم، از او وقت میگیریم، با هم میریم پیش او، شما سوالاتتو طرح کن، منم به عنوان شنونده میشنوم، هم استفاده میکنم هم مسیر روشنتر شدن ذهن شما رو میبینم و مشاهده میکنم. اگه گفت نه من حالا اینقدر مهم نیست، حالا مثلا میگه خب اگه اینقدر مهم نیست پس پایان مذاکرات رو اعلام میکنیم دیگه، ما دفعه بعد که هم دیگر رو دیدیم شروع نمیکنیم به این بحث. ولی اگه واقعا این بحث دغدغه شماست، خب آدم میره پلا اهلش میپرسه. اگر واقعا میخوای مرا هدایت کنی به اون و فکر میکنی من در گمراهیم، خب اشکال نداره، با همدیگه میریم پلو اهلش. اگر او جوابی برای شما نداشت، منم اونجا قانع میشم. اگر او جواب داشت، خب معلوم میشه حرف شما اشتباه بود. الان همین موضوعی که الان به عنوان مثال فرمودید، خب این بحث حجیت قرآن، بحث نحوه رجوع به قرآن در عصر غیبت امام زمان، بحث دقیق و سنگینی هم هست. خب ایشون میخواد در یه گفتگوی 20 دقیقه‌ای تا نهار آماده بشه یا سالاد درست شه و بحثو جمع کنه، خب نمیشه که. حتی گاهی اوقات شما برای اون جلسه‌ای که پیش بینی میکنید که وقتی بگذارید و تشریف ببرید باید هزینه کنید. فرض بفرمایید یه آقایی در فلان شهرستان، یه خانومی در فلان منطقه، خب باید دادن هزینه کنه. مثلا گاهی اوقات شما وقتی میرید ممکنه 4 ساعت وقتی یه آقایی رو بگیرید، یه خانومی رو بگیرید، خب بالاخره یه هدیه ای هم براش میبرید اگر هزینه ای نباشه. اگر هم هزینه ای باشه که اصلا میگه آقا من اینقدر میگیرم اینجا در خدمت شما. حتی شما اینو طرح کنید که ما هزینه میکنیم، با هم میریم فلان شهرستان نزد اون متخصص، این بحث رو طرح میکنیم و استفاده میکنیم و جواب میگیریم. از این روش گفتگو اولا معمولا افراد عقب نشینی میکنن، یعنی میگن نه بابا اینقدر مهم نیست، اصلا مد نظر من این نبود و فلان. یه دو تا مرد یا زن اگر پیدا بشن، حالا زنی که خلاصه مردانه در میدان باشه به این اصطلاح، و بخواد واقعا رفع اشکال بکنه، خب شما باش همراهی بکنید، بگردید اون فرد اهل را پیدا بکنید. بعضی ها ممکنه ما فکر کنیم اهلن، ولی سوال ها که بهشون بگیم مثلا میگن نه آقا من تا تخصصم این نیست، نمیتونم تو این زمینه صحبت. خب میرم از سراغ فرد دیگه. و در این زمینه به نظر میرسه معرفی کتاب هم مطلوب نیست، چون طرف کتاب میگیره معمولا نمیخواند، میگه وقتشو ندارم، ولی همیشه این درگیر رو با شما داره. آقا یه بار برای همیشه درگیر معلوم کن، هستی یا نیستی، میخوای یا نمیخوای. ما توی مشاوره های خانوادگی داریم واقعا گاهی به این نقطه میرسم من، حالا اونجا بحث اعتقادی به این معنا معمولا نیست، ولی چیزی شبیه این. یعنی مثلا ما چند جلسه با خانم صحبت میکنیم، با آقا صحبت میکنیم، یه جایی میرسه من میگم آقا ببین بالاخره شما میخوای با خانم زندگی بکنی یا نه. برای من که اشکال نداره شما 10 جلسه دیگه کش بده. به مزاح عرض میکنم بالاخره شما یه هزینه پرداخت میکنی، منم با شما گفتگو میکنم، ولی من نمیخوام عمر خودم رو تلف کنم نه شما رو. اگه نمیخوای زندگی بکنی تکلیف ما رو معلوم کن. یه مثالی برای شما بزنم، یه خانواده‌ای که متاسفانه جدا هم شدن، یه چند نوبت آقا و خانم اومدن پیش من، یکی دو نوبت هم جدا آمدن. یکی از جلسات که جدا آمدن من به خانم گفتم که ببینید من نظرم اینه که مثلا شما با پدر و مادر یا فقط لااقل با پدر یه جلسه تشریف بیارین، من یه خود از این بلا تکلیفی که در گفته های شما پیدا میشه در بیارم. شون نیامد. مجدد برای وقت مشاوره جدیدی پیگیری کردن، گفتم خانم من اشکالی نداره به شما وقت بدم، شما اصلا میای یک ساعت صحبت میکنی، ولی من میخوام کار تو را بندازم، کار شما با اینه که با پدرت بیای. گفت نه. بعدها که جدا شدند، یعنی مدت ها گذشت و بالاخره نه، بعد یه بار به اون خانم گفتم چرا شما با پدرت نیامدی؟ گفت برای این که میدانستم اگه با پدرم بیام مثلا فلان اتفاق میفته. گفتم خب پس ببین تو میخواستی ما رو همینجوری نگه داری بین زمین و آسمان که به فلان نتیجه نرسی، ولی وقتی پدرت میامد ما تکلیفمون روشن میشد. به یه تعبیری ما مشاوران نباید تو این چاله ها بیفتیم. البته اگه یه نفر اینا اهلی بخواد بکنه عمر خودش و مخاطبش رو تلف میکنه و یه هزینه میگیره، ولی اگه کسی بخواد درست عمل کنه میگه ببین اگه شما 5 جلسه دیگه هم بیای پیش من داری درد دل میکنی، من میخوام کارتو را بندازم، کارتو بخوام را بندازم، باید تکلیف من روشن کنی. آقا شما میخوای زندگی کنی یا نمیخوای؟ میخوای با این مختصاتی که اول زندگی تعهد دادی ادامه بدی یا نمیخوای؟ اگه نمیخوای دیگه این همه بکشمکش و بازی نداره که. گاهی اوقات افراد سر یه موضوع اختلاف نظر دارن، گاهی اوقات نمیخوان ولی هی میخوان یه جوری مثلا چکوچونه بزنن بندازن گردن او که او نمیخواد. اینا غلطه. این مثال زدم برای همین که آقا این خانم این آقا بالاخره میخوای جواب تو بگیری، اصلا تو میخوای منو هدایت کنی، خیلی خوب من جواب ندارم یا من در اون موقعیت نیستم، خب با هم بریم، اگه تو آقای فلانی یا خانم فلانی قانع کردی خب منم قانع کردی دیگه، ایشون میفهم جواب نداری، جواب نداره و میشنوه. فکر میکنم خلاصه این مقدار کافی باشه در عرایزم نسبت به فهمش. در خدمت بزرگواران دیگر خب الحمدلله که
سلام
استاد. بله سلام علیکم، اومدم خدا رو شکر کنم که الحمدلله کسی دیگه سوال نداره. بله بفرمایید خانم. نه 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 من در خدمت بفهم.
پس اینجا که میگن که هرچند میتونی حق با ضد جدل نکنی، پس تو این موارد امثال این چیزا که شما فرمودید ما چیکار کنیم؟ مثلا در مورد فرزند مولوی شریعتی که اسمشو بردید، خب من تو این کلاسای شما و مثلا کلاسای دوران ما اینا شرکت نکرده بودم، دیدگاه دیگه‌ای داشتم نسبت به اینا، همونطور که تو جامعه هست. بله. همینطور که تو رسانه ها میبینیم به کفور میگن حضرت مولانا با 24 ساعت اشعارش رو میخونن و با هر دو چطه و بهبهایی. بعد اون وقت مثلا اطرافیان من هم همین دیدگاه دارم. بعد من که باشون مثلا تو این زمینه وارد صحبت میشم مثلا کم مونده دوام بشه، بعد دیگه صحبت رو قطع میکنم و میگن مثلا جدل نکنید. خب چیکار کن آدم؟ کتاب یاد دیگه هیچی نگه، به سر هر کسی رو عقیده خودش بمونه.
ببینید یه بخشیش با اون پاسخ قبلی من یه اشتراکی داره، پاسخ به شما اونو من با ادبیات دیگری تکرار میکنم بعد مطلب جدیدی رو عرض میکنم. ببینید اون بخش اولش که با عرض قبلیم اشتراک داره اینه که اگر قرار است که ما در این زمینه بحث نکنیم، پس شما هم در این زمینه بحث نکن. ببینید گاهی اوقات او میره تو اتاقش کتاب مثنوی میخواند، منم اینجا نشستم روایت میخوانم، به هم کاری نداره. گاهی اوقات وقتی در جمع قرار میگیریم یا کنار هم مینشینیم، او شروع میکنه میگه مثلا جناب فلان چنین فرمایشاتی دارند و اصلا ایشون واصل الال حق است و فلان است و بیسار است. خب من میگم ببین اصلا این عزیز با من زندگی میکنه فرض کنید، من میگم ببین در این زمینه ما یا باید با هم یه بار بشینیم بحث علمی کنیم، یا باید بریم پیش کسی او ما رو آگاه بکنه، یا اگر نمیخواهیم در این عرصه وارد شویم و گفتگو کنیم، شما هم نباید طرح بحث بکنیم. شما در بحث بکنیم، منم باید نقد خودم رو ارائه بدم. توجه کنیم، اگر تو میگی جدل نکنیم، خب تو هم حرف نزن دیگه، ولی اگه تو حرف بزنی من باید جواب بدم. ببین ما دوتا خواهر، دوتا برادری، میخوام بالا هم دیگه بشینیم، میخوام احوال پرسی کنیم. تو بیکاری شروع میکنی از ابو سعید ابوالخیر گفتن. خب وقتی از اون شروع میکنی بگفتن، منم باید جواب بدم. یه موقع میگی یه نفری یه عارفی اینگونه گفت، منم برمیگردم میگم خب چطور ممکنه یک کسی که عارف است و ادعای معرفت الله دارد حرفی بزند که با کتاب خدا و شریعت خدا مغایر باشه؟ بعد من میگه ببین شروع کردی به جدل. میگم بابا خب تو این حرف زدی، جوابش هم اینه، اگه نمیخوای اینو بگیم بگو قرمه سبزی دیروز اینجوری درست کردم. منم میگم منم توش مثلا لیمو همونی ریختم، که ظاهرا بریزین خیلی خوشمزه در میاد، بزرگواران که لیمو همونی درسته میندازن و اینا خیلی مزه خوبی هم پیدا. پس سخن اول اینه که افراد بپذیرند یا با هم در مسیری قرار بگیریم که اطلاعاتمون یکی بشه، درکمون یکی بشه، فهممون یکی بشه، بعد اگه خواستیم صحبت کنیم با هم در نقاط مشترک صحبت کنیم بریم جلو. یا اگر نمیپذیرند اونها هم سکوت کنن تا من مجبور پاسخگویی نشم. این عمدتاً در جمعه، نه در خلوتمون. در خلوتمون وقتی دوتایی هستیم و از اینجا داریم مثلا میریم کرمان، او هرچی میخواد بگه بگه، من دارم ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر خودمون میگم. چرا؟ چون کسی دیگه نیست. منم میدونم مثلا مغز او اینجوری شستشو شده، منم خدا رو شاکرم که مغزم اینجوری نیست، تمام. ولی در جمع وقتی او اعلام نظر میکنه، من باید جواب باید بگیم آقا شما در جمع صحبت نکن، ما هم در جمع جواب نمیدیم، ولی اگه در جمع صحبت کردی ایراد داشت، من موظفم پاسخ بدم. این وجه یه شباهتی با عرض قبلیم داشت. یه جمله جدید این است که ما یه جدل داریم، یه احتجاج، و جادل هم بلتی هی احسن. یعنی چی؟ از اون طرف هم گفته می شود که شما جدل نکنید. جدل در زمانیه که من می خواهم در بحث خودم رو اثبات کنم. اما وقتی شما دارید و جادل هم بلتی هی احسن رو پیش میرید، شما دارید در بحث یک حقی را دفاع میکنید. این که شما بر خودتون مسلط باشید که تندی نکنید، بد حرف نزنید، عصبانی نشید، این خیلی مؤثره. یعنی افراد رو بر شما جسور نمیکنه که ببین اینجوری صحبت کردی خراب کردی، مثلا اعصاب همه رو خرد کردی، اصلا بحث نکنین، چرا جدل میکنین. اینجور موقع ها یکی از ایرادات اینه که ما در مقام دفاع از اهل بیت، قرآن و روایات، گاهی عصبانی میشیم. وقتی عصبانی میشیم تو بحث تند میشیم، مخاطب ما که حالا اون غیرت شیعیه مثلا اونجوری رو راجب ابو سعید ابوالخیر نداره که، اون مثلا داره قصه تعریف کنه، ما چون تون میشیم همه میخوان ما رو ساکت کنه. باید تمرین کنیم که در مباحث عنان کلام از دست ندهیم. شاید این جلسه فایل صوتیش برای بعضی از بزرگواران این حسن رو داشته باشه دوباره شنیدنش، که این شمرد سخن گفتن، این آرام سخن گفتن، این که سعی کنیم مثلا بر اساس مبانی یا منطق سخن بگیم، این خیلی مهمه. چرا میگم این جلسه؟ چون حالا ممکنه یه جلسه ای به خاطر شور بحثی خود تندتر صحبت کنیم یا مثلا جور دیگری، ولی الان که اینجوری داریم صحبت میکنیم و آرام، حالا غیر از اون مقدار تون صدایی که من یه خود بلندتر صحبت میکنم حد معمول به خاطر اینکه صدام واضح شنیده بشه، ولی اگه پایینتر صحبت کنم مثلا میگم ما با تون بحث آرام منطقی میگیم ببین این دفاع شما از کسی که معصوم نیست دفاع غلطیه، شما بی مبنا داری دفاع میکنی. ببینید اینجا هیچ کی برنمیگرده من بگه جدل نکن. یعنی گاهی اتهام جدل به خاطر نوع بحث ماست. یه تعبیری رو امروز اتفاقا میخواندم، اگر اجازه بدید برای شما هم اگر توانستم بیابم بخوانم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس من حاج خانم عرضی که داشتم رو سعی کردم که خدمت شما در واقع در دو بخش بگم. اگر این روشن کننده است و اون قسمت دوم رو شما یه خورده توجه کنید، نمیخوام بگم شما حتما اینجوری هستید، میخوام بگم رو اون کار کنید که این اتهام از ماها برداشته بشه در حین گفتگو، در کنار اون گام اولی که برای شما توضیح دادم، این دوتا خیلی کمک میکنه به اینکه آدم هم بتواند دفاع از حق بکنه، هم متهم به این که جدل کردی، بحث کردی، چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی نشود. این عرض من با شما بود. این متن رو گوش بدید. راجب ابلیس است، راجب شیطان. مرد و مردانه ایستاد و گفت نه، سجده نمی کنم، تو را سجده می کنم، اما این آدمک های کثیفی را که از گل متعفن ساخته ای، این موجود ضعیف و نکبتی را که برای شکمچرانیش خدا و بهشت و پرستش و عظمت و بزرگواری و آخرت و حق شناسی و محبت و همه چیز و همه کس را فراموش می کند، برای یک شکم انگور یا خرما یا گندم گوستفند وار پوزه اش را به زمین فرو میبرد و چشمش را بر آسمان و بر تو میبندد سجده نمی کند. این تعبیر رو دقت کنید. اینجا فرد گوینده سرسختانه دفاع کرده است. از کی؟ از کی دفاع کرده؟
از شیطان.
از شیطان. این کار شیطان درست. خب این تعبیر و این جملات، جملات آقای علی شریعتی. جملات بعدی: اگر ابلیس نور خود را به خلق نماید، همه او را به معبودی و خدایی بپرستند. این جمله حسن بصری است در کتاب تمهیدات عین القضات همدانی که با شما اتفاقا همشهری در اومده. بله. جمله بعدی: هر کس از ابلیس توحید نیاموزد زندیقی باشد. زندیق یعنی فرد خارج از دین. موسی در عقبه طور با ابلیس برخورد کرد و از او پرسید چرا به آدم سجده نکردی؟ گفت هاشا که من به بشری سجده کنم، من دعوی توحید کنم و آنگاه به دیگری جزوه التفات کنم. این در کتاب جستجو در تصوف ایران اثر آقای زرین کوب. خب این جملات در دفاع از شیطان. فرض کنیم یه نفری در مقابل ما نشست با ارادتی که به آقای حسن بصری و امثال اینها داشت، یا جمله دیگر از حلاج: صاحب من و استاد من ابلیس و فرعون است، به آتشش بترسانید ابلیس را، از دعوی باز نگشت. فرعون را به دریا غرق کردند و از پی دعوی باز نگشت. در شرح شدهیات اون مطلب آقای شریعتی در کتاب حبوط در کبیر. خب حالا یه نفری این جملات رو برگشت گفت، بعد به شما اینم تو جمع گفت و شروع کرد به توضیح دادن و تبیین کردن، بعد به شما گفت اگر شما حرف بزنی شما داری جدل میکنی، ما چیکار کنیم؟ ما میگیم بزرگوار، یا بیا بنشین و این سخنان را با قرآن، با روایات، با عقل. اصلا چه کسی به ابلیس گفت تو بر یک آدم هوسران شکم پرسته دور از خدا سجده کن؟ گفت به آدم ابوالبشر. اصلا به روایاتش هم کار نداریم الان که چرا به آدم سجده شود به خاطر نور اهل بیت علیهم السلام. نه، قرآن میگه خدا رو به آدم سجده کن. این کجای این آیات قرآن در میاد؟ یا بیا بشین ما با هم گفتگو کنیم در خلوت. یعنی میخوام بگم گاهی انقدر جاهلانه هم گاهی دفاع میشود و از روی غفلت، منتها من باید ادبیاتم ادبیاتی باشه که تا جای ممکن. ببینید الان یه موقع آدم از دستش در میره، وجدان درد نشید، نگید دیگه بابا من اصلا دیگه نمیتونم در خدمت صاحب الزمان بشم. نه، حالا یه بار آدم از دستش در رفته یه جا عصبانی میشه دیگه، تجربه است. ولی شما بناتون رو بر گفتگوی آرام بگذارید، انشالله این صحبت‌های مغایر با قرآن. یعنی چرا اینا رو من برای شما مثال زدم یا یه فایل صوتی میخواستم بذارم که در اون فایل صوتی هم حرفای نامربوط اینجوری داشت؟ برای اینکه میخوام بگم چیزی نیست که ما ازش بترسیم. ما با مبنای قرآن و روایات باطل بودن این حرفا رو آشکارا میتونیم دفاع کنیم، منتها مخاطبان ما معمولا حاضر به گفتگو نمیشن. مخاطبان ما معمولا وقتی در این موقعیت قرار بگیرن میگن نه ما اصلا حرفی نداریم، ما اصلا چیزی نمیگیم، ما اصلا نه آقا اینا که مهم نیست، اصلا بیا با هم خوش باشیم. آیا باید قرار با هم خوش باشیم؟ پس بذار همیشه خوش باشیم. این به معنای رها کردن آدم ها نیست، این به معنای بیتفاوتی نیست، این به معنای سیب زمینی شدن نیست، ای به این معناست که من باید روشی را اتخاذ بکنم که هم از آسیب اعتقادی او به اطرافیان و عزیزانم جلوگیری کنم، هم تا جای ممکن او رو به مسیر حق دعوت کنم. در پناه امام زمان انشاءالله. همه عزیزان بزرگواران لطف کردید که تا این لحظه با ما همراهی کردید. انشاءالله خدا عاقبت همتون و هممون رو به خیر بکنه. یا علی مدد.